بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. بحث در تفسیر موضوعی قرآن کریم پیرامون انسان و آخرت بود و مسئله برزخ را از دیدگاه قرآن کریم مطرح کردیم. برزخ همون طوری که در بحث پیش عرض کردم عالم مثال است. عالم مثال یعنی یک بخشی از قیامت. مثال اصولا چیزی است که انطباق دارد با ممثل به اندازه ای که میتواند منطبق باشد. ممثل انسان آخرت اوست، یعنی بعد از حشر انسان ها و بررسی اعمال انسان ها و تقسیم به بهشت و جهنم، این ممثل انسان و بروز همه استعدادها و ملکات انسانی است. ولی جهان قبر در حقیقت هنوز اون آخرت نیست. بلذا در یکی از بحث‌هایم عرض کردم که برزخ رو می شود گفت تتمه ای از حیات دنیا. به این مطلب را عده ای از فلاسفه و بزرگان هم تصریح کردند و از یک دست روایات و آیات شریفه قرآن هم معلوم میشه، زیرا پرونده انسان با مرگ بسته نمیشود. گرچه از بعض جهات پرونده بسته شده، زیرا انسان دیگر توان کار خیر یا شر نداره، ولی اعمالی که انجام داده به کارهایی که فرزندان او انجام میدهند و اصلهایی که ریخته و ریشههایی که کاشته چه خیر و چه شر به پرونده او ملحق میشه. پس در حقیقت پرونده انسان در عالم برزخ هم بازه و حرکت تکاملی ادامه داره. این رو در هفته پیش با استناد به آیات شریفه قرآن و اخبار اسلامی روشن کرد. حالا عالم مثال یعنی یک جهانیست این قبر و برزخ که یک نشانه ای از قیامت در اوست و این روایت از محجة البیضاء فیض از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز شاهده که می فرماید رسول اکرم فرمود الموت القیامه من مات قامت قیامته. مرگ قیامته و کسی که بمیره قیامتش برپا شده. خب می فرماید مرگ قیامت، در حالی که قیامت رو قرآن کریم و روایات اسلامی مشخص کرده که قیامت رو مشخص کرده که از شمس و کورد و از نجوم کدرد و از البحار و سجرد، در وقتی که تمام این منظومه شمسی در هم پیچیده بشه و بساط جهان ماده بر هم بریزه و انسان، این انسان در این دوره پایان بپذیره. علمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان میفهمد اون وقت چه کرده و چه فرستاده. پس قیامت مشخصا چنین روزی است، ولی در این حال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید با مرگ قیامت برپا شده، یعنی بخشی از قیامت، نمونه ای از قیامت، مشتی از اون خروار. پس بنابراین مشخص شد که معنای عالم مثال چیست، یعنی مستوره ای از قیامت در کنار انسان. البته این بحث رو مفصل انشاءالله در معاد مطرح خواهم کرد که عالم برزخ جان با پیکری ظریف شبیه به این بدن، ولی نه این بدن، بلکه این بدن بدنی مناسب با قیامت، ولی همین با جان در قیامت. به هر حال انسان با مرگ قیامتش برپا می شود، یعنی ملکات، روحیات، کردار همه بروز می کنه در کنار ما، ولی بروزی کوچک، ظهوری محدود، نه وسیع و نه باز اون چنان گسترده که مناسب با جهان باز آخرته. به عبارت دیگر برزخ گرچه جهانی که آشکار می شود روحیات و اعمال انسان، ولی نه اون آشکار همه جایی، نه به اون صورت، نه به این صورت که خوبان و بدان مقابل هم قرار بگیرند و معلوم شود کی چه کار است. اون بروز، اون ظهور مربوط به آخرت. پس جهان آخرت در وسعت خیلی وسیعه، ولی جهان برزخ وسیع‌تر از دنیاست، اما نه به وسعت جهان قیامت. بنابراین می توانیم این چنین تعبیر کنیم که عالم برزخ حرکت جان در همین دنیا که میشه، این جان در یک مرحله ای از بروز و تکاملش عالم برزخ. حالا این انسان عملش چجوره و وضعش چطوره و حیاتش به چه سبکه، این باز بحثی بسیار عمیق در اخبار و آیات. و می شود چنین گفت که انسان ها در عالم برزخ در سه دسته، یک دسته خوبان و بزرگان آدمیت، یک دسته جنایتکاران و مجرمین و آنان که تبهکارند از کفار و غیر کفار، یک دسته هم از مردم متعارف که از نظر فضیلت نه بالا هستند و نه اینقدر فرق در جنایت هست. اینا سه دست هست. از روایات معلوم می شود انسانهای بزرگ یک زندگی وسیعی دارند و کفار و جنایتکاران یک بدبختی عمیقی دارند که نمی شود اسمش گذاشت مرگ و نمی شود اسمش گذاشت حیات. همون طوری که در قرآن کریم می فرماید لا یموت فیها ولا یحیا، یعنی جنایتکاران در جهنم نه مرده اند و نه زنده. مرده نیستند چون درک می کنند شدت ها و بدبختی های عذاب را، زنده نیستند زیرا از ارزش حیات و نور حیات هیچ بهره ندارند. یک چنین حالتی و این جنایتکاران عالم برزخشون که عالم مطاله و نمونه ای از قیامت، یک چنین حالت نگرانی و عذاب و بدبختی دارد. اینا دسته دو. دسته سوم معلوم می شود در عالم سباد است، یعنی کأن خواب است. فقط اعمالشون در کنارشونه به صورتی زش یا زیبا، چون انسان خواب خواب، دیگر حرکتی سیری در این عالم تماشایی اینها دیگه نیست. مثل یک انسانی که واقعا افتاده خوابه و خواب میبینه. گویا انسانهای متوسط چنین هست، ولی انسانهای بزرگ زندگی دارند، واقعا زندگی. ولذا می شود گفت معنای آیات شریفهی که در قرآن در سوره بقره و آل عمران همین معناش در باره شهدا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، به کسانی که در راه خدا کشته می شوند نگویید مرده اند، زنده اند. این یعنی برزخشان حیات به تمام معناست. یا در سوره آل عمران می فرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینا زنده اند، بازند و روشنند و در حرکتند و در سیر، که در روایات اسلامی در کتاب مقدس کافی امام علیه السلام می فرماید که می پرسند شنیده این روح مؤمن در کالبد مرغی؟ می فرماید غلطه، روح مؤمن بر برگ‌های زیبای بهشتی، که اون بهشتی که مثالی از عالم قیامت، قرار گرفته و در حرکت و در حیات و در پرواز. و در اخبار ماست که مؤمن و انسان‌های بزرگ می‌آیند به دیدن خانواده‌شان، مواقع مختلف می‌آیند و هر چه شادی زن و بچه دارند و آشنایان دارند می‌بینند و خوشحال می‌شوند ولی نگرانی های اونها رو خدا بر اون جان می پوشانه و این روح با این تسلطی که داره زنده است. پس احیا همینه. و باز معنی این آیه شریفه و معنای این آیه که آیات 169 تا 171 سوره آل عمران درباره شهدا، بعد از این که می‌فرماید این طرف به هم دور زبون می‌فرماید فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، طلب بشارت می‌کنند، یعنی دریافت مژده می‌کنند، دریافت خیرها می‌کنند، یعنی شهید می‌آید سراغ آشنایانش و خانوادهش و دریافت می‌کند خوشی‌های اونها رو، معنویات اونها رو. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، یستبشرون بنعمت من الله و فضل، دریافت میکنه اون بشارت و اون مژده و اون خیرهایی که دارند که نعمتهای خدا و فضل خدا. پس بنابراین عالم برزخ یک چنین عالم باز و وسیع. در حدیث دیگر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین از ائمه خدا علیهم السلام که انسان وقتی از دنیا رفت و در عالم قبر قرار گرفت، این قبر این چنین که کوچک باشد برو، انسان باز میشه جلوش به حدی که بتوانه ببین، یعنی هرچی نور داشته در دنیا، هرچی روش داشته در دنیا، هرچی جانش وسیع بوده در دنیا، به همون وسعت عالم برزخ رو. اگر جانت تنگ و تاریک بود و اگر جانت در ظلمت و خشونت و گناه و خودیت و خودخواهی و شکم و شهوت و همه و همه بود، تو زندان شده ای در یک حبسی کوچک. قبر تو هم همین. و اگر دنیای تو باز بود، زندان نکردی این جان را در ماده و در زمین و در این حالات نفسان، بازش کردی، فرستادی به آسمونها، به تقوا، به فضیلت، به این ارزش ها جان رو رسوندی، این جانیست باز. قبر هم این چنین می شود باز. لذا تعبیر خیلی ظریفه که می فرماید قبر مؤمن 70 ذر و هر ذرعی چقدره که اشاره است به وسعت، به همون اندازه ای که این قدرت شده می تونه باز می شه، به ظهور پیدا می کنه. صدر المتعلقین شیرازی رحمت الله علیه در شرح اصول کافی بحثی می کنه که انسان در دنیا وقتی که به فطرت خودش می نگره و بر پایه فطرت قدم بر می داره، آخرین قدم مادی و کمال حسی و آغاز گام معنوی و روحانی. بعد میگوید که این آیه شریفه در قرآن کریم معناش پس اینه: فضرب بینهم بسور باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. سوره مبارکه حدید آیه 11. معنایش اینه که بین خوبان و بدان دیواری کشیده میشه. فضرب بینهم بسور، لهو بابون، برای این دیواری که بین خوب و بد، پاکان و ناپاکان، حق و باطل کشیده میشه، که در دنیا این دیوار محسوس نبود و در دنیا هر کسی دم از حق میزد و هر کسی شعار حق پرستی و حق طلبی میداد و هر کسی میگفت من خوبم و دیگری بده و مشخص نبود، در قیامت مشخصه. فزور و بینهم به سورن، به دیواری که لهو بابون، برای آن یه دری، باطن و فیه رحمه، باطن این در رحمت خداست، و ظاهره من قبله العذاب، و ظاهر آن عذاب. یعنی چی؟ صدر المتعلهین میگوید که این بخشی از آن همینه که جام انسان اون وقتی که حرکت میکنه به طرف فطرت، باطنه فیه رحمه، اون وقتی که حرکت میکنه به طرف جسم و ماده، ظاهر و هم قبل العذاب. پس بنابراین یک بابی دارد این جان که باب فطرتی، از اون در باید وارد بشوید. اگر از در فطرت وارد شدیم، اینجا رحمت آغاز میشه. اگر در دیگری رو زدید، به جای دیگری کام برداشتی، ظاهر و من قبل هل عذاب. پس انسان در دنیا چنینه، همین انسان که مرد حالا مجسم میشه زندگی او. اگر حرکت او از دریچه فطرت آغاز شده، همه رحمت ها، همه ارزش ها. اگر از دریچه جس، شهوات، هواهای نفسانی بوده، ظاهره او وقت من قبل هل عذاب. پس عمر میتوانه رحمت زا باشه و عذاب دار، این عمر، و نتیجهش آغازش برزخ. ملا جلال الدین رومی داستانی نقل میکنه، میگه پیری 90 ساله بود، دیگه آدم 90 ساله پیداست که خیلی سر و صورتش پر از چروکه، دیگه شاداب نیست، جوان نیست، ولی باز مقابل آینه ایستاده، به خودش فرمیده، هی خودش رو زیبا میکنه، هی خودش رو درست میکنه، میگه چشه عمرم باز بیشتر بشه، کاش 100 سال دیگه عمر من اضافه میشود. میگه این انسان که به خودش ور میرد و به جسم خودش و ماده خودش، این دشمن خودشه. ریخ دندونها و مو چون شیر شد، یعنی سپید شد، ریخ دندونها و مو چون شیر شد، بعد کمان و هر حسش تغییر شد، دیگه بد داره میخنه، چشمان او فرو و از دست داده، پوست صورت اون ظرافت رو از دست داده، پیره زین چنین عمری که مایه دوزخ است، مرد صابان غضب را مسلخ است. چون بگویندش که عمر تو دراز، می شود دلخوش دهانش از خنده با. این چنین نفرین دعا پندارد او، این چنین نفرین دعا پندارد او، چشم نکشاید سری بر نارد او. گر بدیدی یک سر مو از معاد، اوش گفتی کین چنین عمر تو باد. انسان اگر ببین صحنه معاد رو و بفهم معنای آخرت چیست، اینقدر به ماده ور نمیره، به محسوس دل نمیبنده، به جنبه های شهوانی خودش رو گرو و در انحصار قرار نمیده. این همه بدبختی ها مولود این نسب حرکت غیر انسان به هر حال. پس بنابراین انسان اون چه عمل کرده نقشش در برده. حالا این به چه صورته؟ حالا اگر این انسان انسانی بلند پای نبود، خیلی هم جانی و کثیف نبود، این عملش باش دیگه، محشور با عمل، لذتی هم از اون عالم نمیبره، اون عملم هرچه هست قرینش و رفیقش. ولی اگر در شاور از ایمان، این دیگه خودش در یک مرحله ای که از ایمان و پاکی قرار گرفته، یک حیاتی چنین دارد. من دادم کوچک بودم، شاید 10-12 سالم بود، همراه پدرم به خانه یکی از علمای کاشان رفتم، نام او میرزا قوام الدین بود. او گفت که به پدرم میگفت که دیشب خوابی دیدم و امروز تو فکرم، خواب دیدم که در معزنه ندا میکنند و از صلاح میگویند. اون روزها رسم بود که علما و بزرگان که فوت میکردند در معزنه از صلاح میگفتند. مردم متوجه میشدند یکی از علما و بزرگان از دنیا رفتند. گفتن از صلاح، من گفتم چه خبره؟ گفتن میرزا قوام الدین فوت کرد. گفتم میرزا قوام الدین که منم، من که نمردم، ولی دیدم مردم همه میگویم میرزا قوام الدین فوت کرد. به هر حال جنازه رو حرکت دادن، منم بالای جنازه خودم در حرکت بودم. این همون روایات اسلامی که جان میکر حرکت من رو بردن قصدارخانه، قصدم دادن، خودم رو میدیدم که منو دارن پست میدن و نماز بر من گذاشتن، به پدرم گفت که شما بر من نماز گذاشتید و مرو در فلان نقطه جاشو تعیین کرد که دفن کردن. حالا عجیب اینه که این خواب رو نقل کرد. جمعه دیگر صدای از صلاح بلند شد، گفتیم چه خبر؟ گفتن میسا قوام الدین فوت کرده و همه رفتیم به همون مدرسه و نقطه‌ای که میگفت استادم همون جا بود و پدر من هم بریشان نماز گذاشتن. تماما اون چه تا اول قبل ایشان شرح داد مو به مو هفته بعد پیش آمد، ولی از این به بعدش دیگه عالم آخر. گفت وقتی من رو گذاشتن در قبل، آخرین خشتی که من رو میذاشتن روی قبرم میچیدن، من گویا این بدنم رو، این جانم رو با باد در هم پیچیدن، مثل این که فشار باد منو برد و با بدن یکی شدم. یک مرتبه متوجه شدم از دور کنار قبر دو نفر آمدن، چشمانشون مثل چراغ می‌درخشید و از چشمانشان که انه آتش می‌بارید. آمدن جلو من، گفتن من رفوک، من نبیوک، دینت چیست، کتابت چیست؟ می‌گفتن و جواب می‌دادن. در خلال پاسخ به سؤال متوجه شدم گویا بالا سرم صندلی مثل این که گذاشتم و یک نفر نشست، ولی به قدری من مرعوب این دو نفر بودم که جرأت نکردم سرمو بلند کنم ببینم کیست، تا در سؤال رسیدن من امامون. گفتم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. یک مرتبه از بالا سرم صدایی دلنواز بلند شد، کفایت کرد، برگردید. ایشان گفت دیدم این دو نفر دست به سینه گذاشتن، عقب عقب از قبر برگشتن، اون چنون از اون آقای بالا سر من احترام میکردن که عقب عقب برگشتن. و اون وقتی هم که سوال میکردن و در وسط سوال احساس کردم مثل این که کسی آمد بالا سرم، دیدم این دو نفر دیگه حواسشون جمع بالا سر منه، از من میپرسن ولی تمام توجهشون به بالا سر من. برحال رفتم، من هم نگاه میکردم یه بودیم طرف دست راست قبر روزنه ای بازه و روشنه. آمدم بیرون، دیدم باقی باز ادهی از علما رو شهر میداد، ملا حبیب‌الله کاشانی که و که دیدم و با اونها مشغول صحبت بودم. یک مرتبه از خواب بیدار شدم، از آن صبح این خواب رو به نظرم شب جمعه بود که ایشان دیده بود که به پدرم میگفت، گویا روز جمعه هم ما رفته بودیم خانه ایشان و جمعه بعد این خواب مرد و تمام شرایطش پیش آمد. حالا مطلب منظورم اینه که این عالم قبر و عالم مثال و سؤال و جواب و بعد این که از یه روزنه بیمون بستم، این همون جان انسانه که در دنیا چون باز شده
روزنه پیدا کردی، به روشنی ها، به نور، به ایمان، به پاکی، این در قیامت هم در برزخ هم باز میشه. ولذا یک چنین عالم گسترده و وسیع که ما خبر از این عالم نداریم، این مدعیان در طلبش بی خبرانند. اون را که خبر شد خبری باز نیامد. یک دست دیگر از آیات شریفه قرآن که دلالت دارد بر زندگی در عالم برزخ، آیات 21 تا 24 سوره مبارکه فرقان. و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم و اتوا عتوا كبيرا. کسانی که در جنایت به سر میبرند، به قیامت رو انکار میکنند، به پیامبر میگویند که تو پیامبر نیستی، اگر خدا بنا بود نبی بفرسته ملائکه می آمدن، و اگر بشر قرار پیغمبر باشه باید خدا رو ما ببینیم و خدا به ما بگه که از پیامبر پیروی کنید. و اتو اتوبن کبیرا، لقد استکبرو، قسم به خدا، لام لام سوکده، قسم به خدا که استکبرو، استکبار یعنی اظهار کبر، یعنی کبر رو ابرازش میکنند، به گستردش میکنند. فی انفسهم، با اون باورهای خودشون و بافتهای خودشون و افکاری که خودشون دارن و اونجوری که فکر میکنند پیش خودشان. فی انفسهم و اتو اتوبن کبیرا، تقیان میکنن، تقیان بزرگ. خب بعد میفرماید که مربوط به برزخه اینه، یوم یرون الملائکه، یوم یرون الملائکه، روزی که میبینن فرشتگان رو، ملائکه رو. ملائکه کیانن؟ همونهایی که آمدن و سوال میکنن، این عالم برزخه. و لا بشرا یوم ایدن بالمجرمی، روز بسیار روز بدی و یقولون هجرن محجورا. وقتی معمولین خدا رو میبینن غضبناک بشون، میگوین دور شوید از ما نمیخواستیم این روز رو که اینقدر شما بر ما غضبناک باشید. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما آمدیم به اون عمل، عمل از فعل اخص، فعل یعنی هر کار، ولی عمل یعنی کار اختیاری، کارهایی که کردیم، تمام این کارها از بین رفت، بین ما و بین اعمال دنیا فاصله شد. و قدمنا الی ما عملوا من عمل، به اون چه عمل می کردن اونها، ما عمل اونها رو از بین بردیم. فجعلناه هباء منثورا، هباء کردیم. قدوم یعنی مجیء بود، مسافر بعد مدت. قدم نام عمل، از دنیا که گذشت آمدی سراغ عملشون. هباء غباری که در وسط آسمان روز روشنی، در شعاع شمس یه غباری دیده میشه، هوا، یعنی این چنین ناچیز و بی‌محتوا. منثور یعنی پراکنده و متفرق، اعمالشون این چنین پراکنده و متفرق شد. اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. بهشتیان امروز که روز قبر و برزخشونه، مستقر بشون خوبه، یعنی خوب محلی پیدا کرده. خیر اینجا اصلا تفصیل نیست، یعنی خوب محلی. و احسن و مقیل و احسن هم اصلا تفصیل نیست، یعنی خوب مقیلی. مقیل از همون قیلوله هست و قیلوله وسط روز رو میگویند و خواب قیلوله یعنی خواب وسط روز. و احسن و مقیلا یعنی خوب محلی برایشان، خوب زمانی و خوب شرایطی. در اینجا باز که مفسرین بحث میکنن همین رو بحث میکنن که در دنیا انسان میگه ملاقاتی نیست با خدا، ولی همین که دنیایش تمام شد اول برخوردش با فرشتگان خدا، و اولین چیزی که میبینه اینه که میبینه که اعمالش براش هیچ قیمت و ارزش نداره. این هم ظهور دارد، این آیات در عالم برزخ و زندگی برزخی انسان. حالا اگر انسان‌هایی باشند پاک که زندگی برزخشون خیر مستقرن و احسن و مقیلا، و اگر ناپاک باشد که بد مستقره و بد مقیل و زندگیه. سطر المتعلمین در شرح اصول کافی میگه براز جان انسان چهار سفر به سوی خداست. اون انسانی که معنوی و الهی چهار سفر داره، به حرکت داره. یک سفر به سوی خداست با عمل به شریعت اسلام، دوم شناخت کامل و تغذیه شدن از معارف اسلامی، یعنی اون لذت معنوی. اول انسان به دین خوب عمل میکنه و سپس باطنشو تهذیب میکنه. پس قدم اول عمل به دینه و به دنبال آن تهذیب باطنه. سوم دل و قلب میشه نورانی از ملکات انسان. معلوم وقتی به دین عمل کرد و باطن پاکیزه شد، دل میشه نورانی به معارف اسلام و لذت میبره دیگه از معنویات. چهارم فنا میشه در خدا و غافل میشه به طور کلی از خودش. به این مرحله بسیار عالی انسانی و ما برای این انسانهای بلند پرواز که پروازهای ملکوتی دارند و در ماده نمی گنجند تاریخ داریم که زیباترین تاریخ، تاریخ کربلا. گرچه بحثم بررسی آیات شریفه قرآن در زمینه انسان و آخرته، ولی چون شبهای عاشورا و محرمه، از همینجا برویم به سراغ قطعه ای از تاریخ کسانی که خوب دنیا رو فهمیدند و خوب آخرت رو فهمیدند. شب عاشورا وقتی که نماز عشاء تمام شد، هوا دیگه تاریکه، سید الشهدا فرمود به اصحابش که هوا تاریکه بروید. هر کسی چیزی گفت و اول فرض صحبت کرد و بعد دیگران و خلاصه گفتن نمی رویم. اگر ما را هزار بار بکشن، بدنمون رو آتش بزنن، خاکسترمون رو بر باد بدن، زنده شویم دست از تو بر نمی‌داریم. ما در خلوت به روی غیر ببستیم، یا ابا عبدالله از همه باز آمدیم با تو نشستیم. اون چه نه پیوند یار بود بریدیم، اون چه نه پیمان دوست بود شکستیم. تا تو اشارت کنی که در قدمم ریز، جان گرامی نهاده بر کف دستیم. وقتی که این طور از خود نشان دادند، فکرا ابی عبدالله با دو انگشت سبابه فرمود بنگرید بین دو انگشتان من. نگاه کردند دیدن یک جهانی وسیع باز زیبا، اون چه لذتهای مادی و معنوی پیدا. فرمود حالا که چنید جایگاه شما از فردا اینجا. اون وقتی که اینها عاشق که بودن، گر عاشق تر شدن، چه هنگامی بود و چه شوری و چه عشقی. همون دید و بینشی که یک انسان با توجه به خدا پیدا میکنه. امام زین العابدین علیه السلام میفرماید شب عاشورا خیمه من نزدیک خیمه پدرم بود، حرف ها رو میشنیدم، پدرم جمع کرد اصحابش رو به صحبت کرد و من گوش می دادم. فرمود همه روز مرگ فردا همه شهادته. یک پسر 13 ساله سر بلند کرد گفت اما انا فی من یقتل، فردا من هم کشته می شدم. این قاسم یادگار امام مجتبی بود. ابی عبدالله به اون نظر کرد و پرسشی کرد، سوالی کرد که این پسر اون چنون جواب داد که تاریخ رو در برابر خودش خاضع کرد. سید الشهدا پس فرمود قاسم جان کیف الموت اندک، مرگ به کام تو چونه؟ خواست ببینه چی میگه. معلومه قاسم چی میگه. پرورده شده در دامان امام حسن معلومه چی میگه. گفت یا اما احلا من العسل، از عسل هم شیرین تره، خیلی لذت بخش برای من مرگ و شهادت. فرمود ایوالله فداک عمک، آری قسم به خدا عمویت به قربانت قاسم، تو شهید می شدی. ولی دنبال این قاسم ابن الحسن صاحب دیگری کرد. سوالی بود عجیب. امام سجاد فرمود گفت عبدالله فی من یقتل و هو رضی، تو فرمودی همه اولاد ذکور و جوانها و همه و همه شهید می شوند، یک نفر باقی سون زین العابدینه از بین فرزندان ذکور و جوانان و رجال، یعنی علی اصغر هم شهید میشه. فرمود آری قاسمم اصغر رو هم میکشن. قاسم خواست ببینی خودش زنده خواهد بود و این مصیبت رو او هم خواهد تماشا کرد.
در چه لحظه ای؟ فرمود در وقتی که همه افتاده اید فروی خاک، فی امر و اوقات من الدنیا، در وقتی که دیگه هیچ کس نیست، از خرم در دامنمه، در دستمه، در آغوشمه، میبرم آبشون بدن به جای آب، او رو میکشند. حالا دیگه این شب قاسم وعده شهادت شنیده، به قدری شاده، به قدری بازه، شد روز عاشورا. جوانان قید بنی هاشم شهید شدن، بنی هاشم هم رفتن، علی اکبر هم رفت، ولی این پسر میگه خب پدر که به من قول داد، پس چرا من نمیروم به کشته شوم؟ این میخواد بیاد جلو، یقدم رجلاً و یؤخر اخرى، یه قدم جلو میره یه قدم عقب میره، یک خجالت میکشه، از سید الشهدا اصرار کنه، تقاضا کنه. بالاخره جلو آمد، گفت عمو جان من میخوام شهید شوم، به فدای تو شوم. قاسم بن الحسن اصرار کرد، امام حسین اجازه نداد. لا یزال یقبل یدیه و رجلی، دست های امام حسین رو بوسید، عمو به من اجازه بده. اجازه نداد، افتاد رو پاهای سید الشهدا، اشک ریخت، بوسه زد. عمو من رو از این عظمت محرومم مکن. اون چنان اصرار کرد که بالاخره امام حسین بهش اجازه داد. قاسم به میدان رفت، گفت ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی مصطفی مؤتمنی، اگر منو نمی شناسید من پسر حسن ابن علی هستم. حمید بن مسلم از خبرنگاران اون روزه موبخ مینوشته، میگه دیدم پسری چون ما کوچک بر از سواقه، این قدم عجله داشته بیاد به میدان که یادم نمیره که بند کفششو نبسته بود، این قد با شتاب آمده، ولی به قدری شجاعه، میزنه میکشه، ولی با تمام شهامت گریه میکنه. برای من این معمایی شد که اگر این زور و بازو گریه چرا، و اگر این گریه هست این قدرت بازو از چیست؟ گوش دادم به اشعاری که میخوان، فهمیدم چرا گریه میکنه. گفت هازا حسینون کل اسیر مرتهن، بین اناسن لا سقو سبل مزن، این عموی من حسین پسر پیغمبره، فهمیدم برای عمویش گریه میکنه، ولی میزد و روی خاک میریم، تا خود افتاد بر روی زمین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و رحمت الله و برکاته.